ساعت 23 11 شب به وقت ایران شنونده مجله شب رادیو فردا هستید. در آخرین ساعت روز جمعه سوم شهریور 1402 هستیم. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و اگر تا 30 دقیقه دیگه با مجله شب رادیو فردا باشید، شنونده گزارش ها و گفتگوهای متنوعی خواهید بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم سپید بهکام اینجاست تا آخرین اخبار ایران و جهان اونو به اطلاعتون برسونه.
سپاسگزارم نسرین. درود به شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. بری وایت، کشتیگیر مشهور آمریکایی، در 36 سالگی درگذشت. او 3 دوره قهرمان کشتی کج جهان بود و از بهمن ماه سال گذشته در اثر بیماری که جزئیات آن مشخص نیست در مسابقات حضور نداشت. خانواده این کشتیگیر مرگ او را ناگهانی توصیف کردند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که جمعی از خانواده‌های قربانیان اعدام‌های تابستان 67 در 35مین سالگرد این واقعه در آرامستان خاوران تجمع کردند. اکرم خاتم، همسر رسول رضاییان، یکی از قربانیان این اعدام‌ها، در شبکه ایکس توییتر سابق از گرد همایی خانواده این قربانیان خبر داد. این خانواده‌ها در حالی به خاوران رفتند که دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر فشار بر خانواده‌های دادخواه از جمله نزدیکان کشته شدگان اعتراضات 1401 را افزایش داده است. حکومت جمهوری اسلامی همچنین در 2 سال اخیر در تلاش برای تحمیل دفن اجساد بهائیان در آرامستان خاوران بوده که اردیبهشت امسال با واکنش جامعه جهانی بهائی مواجه شد. یک مقام وزارت ارشاد میگوید به زودی برخورد با آنچه او مراکز زیرزمینی فنی پشتیبانی سینمایی در کشور خوانده آغاز خواهد شد. محمد رضا فرجی، مدیر کل دفتر توسعه فناوری سینمایی و سمعی بصری سازمان سینمایی وزارت ارشاد، گفت آیین‌نامه‌ها در مرحله بازنویسی نهایی است و باید به تایید وزیر ارشاد برسد. به تازگی فیلم منطقه بحرانی، محصول مشترک ایران و آلمان، جایزه پلنگ طلای جشنواره لوکارنوی سوئیس را دریافت کرد. این فیلم به صورت مخفیانه در خیابان‌های تهران فیلمبرداری و تولید شده. همچنین هفته گذشته عوامل فیلم کاباره که به شکل زیرزمینی در ایران در حال تولید بود، بازداشت و وسایل آنها توقیف شد. دولت دانمارک روز جمعه اعلام کرد لایحه منع سوزاندن قرآن را به پارلمان این کشور ارائه می دهد. پیتر هوملگارد، وزیر دادگستری دانمارک، گفت با این لایحه سوزاندن قرآن، انجیل یا هر رفتار نامناسب با اشیاء مهم مذهبی در ملأ عام مجازات خواهد داشت. به گفته وزیر دادگستری دانمارک، این مجازات از جریمه نقدی تا 2 سال حبس خواهد بود. او این لایحه را ضامن آزادی بیان دانست و گفت این لایحه شامل ابراز نظرهای شفاهی و نوشتاری نمی شود و محدودیتی بر کاریکاتورها ایجاد نیست. در ماه‌های گذشته کشورهای سوئد و دانمارک بارها شاهد قرآن سوزی بودند که خشم کشورهای مسلمان و اعتراض دولت‌های این کشور را برانگیخته است. و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس میگوید امسال قیمت بنزین افزایش نخواهد یافت، اما صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوختگیری تا پایان سال ادامه دارد. مصطفی نخعی در گفتگو با وبسایت شفقنا میزان پایین تولید بنزین در کشور را تایید کرد، اما در این حال واردات بنزین را فعلا منتفی دانست. او با اشاره به اینکه همکنون از ذخایر استراتژیک کشور استفاده می شود گفت که این روند خیلی نمی تواند ادامه پیدا کند.
سپاسگزارم. آخرین خبرها رو از سپیده بهکام شنیدید، اما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. حالا مروری داشته باشیم به گزیده از گزارش هایی که در این مجله شب میشنوید. از انتقاد مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان براتون میگیم. اشتباه محاسبه تهران، تنش زدایی در منطقه بدون عادی سازی روابط با غرب. هزینه های هنگفت حکومت برای سفر مردم برای اربعین امسال. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شب رادیو فردا بمانید. مولوی عبدالحمید در خطبه های نماز جمعه زاهدان با انتقاد از صرف هزینه های فراوان برای مراسم مذهبی به رغم معضلات عدیده کشور، از دولت جمهوری اسلامی خواست به مشکلات مردم رسیدگی کنند. همزمان معترضان این شهر به بازداشت مولوی فتحی، محمد نقشبندی، امام جمعه راسک، در دست کم سه شهر استان سیستان و بلوچستان به خیابان آمدند و علاوه بر شعار علیه رهبران سابق و فعلی جمهوری اسلامی، خواهان آزادی زندانیان سیاسی شدند. در همین زمینه با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، گفتگو کردم که با هم بشنویم.
امروز آقای مولوی عبدالحمید مجدداً از وضعیت اقتصادی کشور انتقاد کردند و گفتن برخی از مسئولین صحبت از این میکنن که تنها بحران‌های کشور فرزندآوری یا ازدواج آسان هست، در صورتی که مردم وقتی که توان این رو ندارن که شکم خودشان رو سیر بکنن چطور میتوانن به فرزندآوری فکر بکنن. در رابطه با هزینه‌هایی که جمهوری اسلامی در طول سال‌های گذشته در کشورهای دیگر یا در جنگ‌های بین کشورهای دیگر کرده انتقاد کردند و گفتند که برخی از مسئولین صحبت از این میکنند که حداقل 30 میلیارد دلار ما در یک کشوری هزینه کردیم و امکان بازپس گرفتن این هزینه رو نداریم، و همچنین در رابطه با اینکه اگر جنگی در کشور خودمان ایجاد بشود مردم و حکومت موظف هستند که کاری رو انجام بدن و مقابله بکنن، اما وقتی جنگی در کشورهای دیگر هست چرا باید از بیت المال هزینه بشود، در صورت خود مردم ما در واقع در تنگنا هستند. در رابطه با هزینه های میلیاردی که در باره مراسم مذهبی انجام میشه، ایشون گلایه کردند و گفتند که چون این هزینه های تا الان برای مذهب شده است که وضعیت ما به این شکل است، و توصیه کردند که برای مذهب هزینه نکنین بلکه برای مردم هزینه کنین. در رابطه با وضعیت حکومت داری گفتند وقتی نگاه ملی نیست و همه هزینه ها برای مذهب انجام می شود، شرایط کشور در این وضعیتی هست که الان میبینیم مردم برای کوچکترین مایحتاج خودشون هم در ماندند. همچنین ایشون گفتند که ما الان در جامعه برخی معترض هستند و اعتراض خودشون رو به اشکال مختلف مثل آمدن در خیابان و امثال هم نشان میدن، اما بسیاری هم هستن که اینها معترض هستن اما فعلا سکوت کردن، اما این سکوت همیشگی نخواهد بود و در نهایت در رابطه با بازداشت شدگان خانواده های جان باختگان در طول یک سال گذشته اعلام تاسف کردن و گفتن بازداشت این عزیزان، بازداشت ماموستاها، مولوی ها و بازداشت اساتید و دانشجوها راه حل نیست و مشکل رو حل نخواهد کرد و این دردی هست که تا زمانی که درمان نشود این اعتراضات وجود خواهد داشت. و در نهایت ایشون گفتن ما حرفای زیادی داریم اما در حدی صحبت میکنیم که شما تحمل داشته باشید و اگر لازم باشد حرفا و نکاتی هست که در زمان مقتضی گفته خواهد شد.
آقای نخل احمدی، ما دیدیم در هفته های اخیر وقتی سخنرانی مولوی عبدالحمید شروع میشه اینترنت این شهر هم قطع میشه و نمیشه به صورت زنده سخنرانی او رو شنید. حکومت از چی میترسه که اینترنت رو قطع میکنه؟ بالاخره که سخنرانیشون بعد میاد بیرون و بعد متوجه میشن که ایشون راجع به چه چیزایی صحبت کرده.
بخش این داستان احتمالاً همون لجاجت های کودکانه است که جمهوری اسلامی همیشه در برابر مردم، منتقدین یا به هر کسانی که دگراندیش هستن داشته است. حالا کارهای مثل قطع اینترنت یا بازداشت کردن یا به هر حال تهدید کردن کسانی که در رابطه با مشکلات مردم میگویند و مینویسند به هر حال در سابقه جمهوری اسلامی بسیار زیاد بوده. حالا اینکه خب این صحبت ها نهایتاً با چند ساعت بعد در رسانه ها منتشر میشه و افکار عمومی امکان شنیدن و قضاوت کردن اونها رو دارن، این خب برمیگرده به همون نگاه شاید ساده اندیشانه و قلدر مآبانه که جمهوری اسلامی دارد و میگوید ما ابزاری برای سرکوب کردن، ابزاری برای محدود کردن و تهدید کردن شما داریم، بدون در نظر گرفتن نتایج و عواقب از این ابزار استفاده میکنیم. کما اینکه خب الان هم میبینیم در شرایطی که مردم الان ناراضی هستند، در شرایطی که میبینیم خشم مردم هر روز در حال افزایش پیدا کردن، شاید بازداشت های تهدید هایی هستیم که این بازداشت ها و تهدید ها حداقل بعد از یک سال تا الان نتیجه نداشته و در برخی از مناطق کشور مثل سیستان و بلوچستان همچنان اعتراضات ادامه داره.
از اعتراضات گفتین، امروز هم تجمع اعتراضی وجود داشته در سیستان و بلوچستان، مردم چه شعارهایی دادن، خواستهشون چه بوده؟
خب بعد از اینکه در چند روز گذشته خبر بازداشت مولوی فتی محمد نقشبندی رسانه‌ای شد، فراخوان‌های در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه مردم اعتراض بکنند. اعتراضات پراکنده هم در برخی از شهرها مثل راسک، خاش و زاهدان انجام شد، اما دیروز این فراخوان‌ها به صورت گسترده در رسانه‌های محلی و در فضای مجازی منتشر شد. امروز بعد از نماز جمعه بر اساس ویدئوهایی که منتشر شده در زاهدان، راسک، خاش و برخی دیگر از شهرها مردم به خیابان‌ها آمدند، اعتراض کردند. در سرباز، در ورودی شهر سرباز، مردم جاده رو در اعتراض به بازداشت مولوی فتی محمد نقشبندی مسدود کردند. شعارهایی هم که امروز مردم دادن مرد بر دیکتاتور بود و اعتراضاتی در رابطه با درخواست آزادی زندانیان سیاسی در سیستان و بلوچستان و کل کشور بود. همچنین اعتراض داشتن نسبت به بازداشت مولوی‌های اهل سنت در سیستان و بلوچستان مثل آقای مولوی نقشبندی و دیگر مولوی هایی که در طول چند هفته و ماه های گذشته بازداشت شدند.
گفتگویی بود با مهدی نخل احمدی، روزنامه نگار، در مورد انتقادات مولوی عبدالحمید. اما او امروز بدون نام بردن از مراسم حکومتی پیاده روی اربعین، هزینه کردن هزاران میلیارد برای یک مراسم مذهبی از بیت المال و جیب ملت مردم رو در حالی که محتاج هستن رو نادرست خوند. صحبت های سلماز یکتر رو بشنویم در همین زمینه.
این رویکرد جمهوری اسلامی در قبال مراسم اربعین محدود نمیشه به مولوی عبدالحمید. روز گذشته روزنامه جمهوری اسلامی هم یک مقاله را منتشر کرده بود مبنی بر این که زمانی که انقدر فقر در ایران گسترده است، انقدر مشکلات معیشتی مختلفی وجود داره، به صورت اغراق‌آمیز هزینه کردن در رابطه با مراسم اربعین وهن امام حسینه. اما مسئله اینجاست که اصلا مراسم اربعین چی بوده؟ چرا انقدر جمهوری اسلامی اصرار داره که این مراسم رو هر سال بزرگتر و هزینه هایی که میکنه با وجود اینکه میدونه که مردم درگیر مشکلات معیشتی احتمالا خشمگین میشن رو اینقدر دروغ و کرنا بکنه، به رغم اینکه ما میدونیم بر اساس فقه شیعه خیلی از علمای تاثیرگذار و مهم شیعه از جمله سید ابن طاووس، علامه مجلسی، محدث نوری، شیخ عباس قومی، علامه شعرانی، شهید مطهری، استاد آیتی، سید جعفر شهیدی از جمله کسانی بودند که اصلا وجود مراسم اربعین را رد میکنند. اما جمهوری اسلامی نیازمند اینه، به خصوص هرچقدر که پایگاه مردمیش رو بیشتر از دست میده، بیشتر نیازمند اینه که یک پایگاهش رو در مناسک مذهبی باز تولید بکنه. مشابهش رو در جشن نیمه شعبان هم میبینیم، در جشن 13 رجب هم میبینیم. یعنی تمامی این روزهای تاریخی مذهبی مختص شیعیان رو دارن به صورت اغراق‌آمیز بزرگ میکنن، روش مانور میدن و این ادعا رو مطرح میکنن که حالا آدمهایی که توی این مراسم شرکت میکنن نه متعلق به جامعه مذهبی ایرانی، که متعلق به جامعه مذهبی حکومتی وابستگان و سرسپردگان جمهوری اسلامی هستند و در مورد تعدادشون مبالغه انجام میدن. این تمایل جمهوری اسلامی به اینکه عددهای گنده‌ای رو مطرح بکنه در مورد شرکت کنندگان در این مراسم و اغراق بکنه در مورد خدماتی که خودش میده به شرکت کنندگان در این مراسم، از همینجا برمیگرده، از دست دادن پایگاه مردمی و نیاز به وصل بودن به یک پایگاه مذهبی غیر سنتی، مذهبی سیاسی.
خانم ایکتر، ببینید الان شما به بحث هزینه ها اشاره کردید. به هر حال در سالهای اخیر خیلی خبرساز شده هزینه هایی که میشه در چنین مراسمی. سوال من اینجاست که به هر حال مردم که همون مردم هستن، چرا مخارج رو به جای اینکه در داخل کشور هزینه بکنن، صرف عده محدودی که به هر حال حالا هر چند تعداد که هستن میخوان در چنین مراسم مذهبی شرکت بکنند میکنند و این رو برای وضعیت اقتصادی هزینه نمیکنند؟ چون الان صحبت از میلیاردها تومان پول هستش که داره هزینه میشه در حوزه های مختلف. دارو مثلا خیلی تون دارو داره منتقل میشه، یه سری هزینه های پزشکی تامین میشه، بیمارستان های صحرایی میزنن، در صورتی که ما خیلی با بحران و چالش هایی در حوزه سلامت مواجه هستیم در ایران. خیلی گزارش های مختلفی هم در این زمینه منتشر شده. شما فکر میکنید دلیلش چه هست؟ میتونن اونجوری مردم رو آروم بکنن؟
اجازه بدید من در تایید فرمایش شما صرفا دو تا خبر در رابطه با هزینه هایی که قراره توی اربعین امسال صورت بگیره از طرف جمهوری اسلامی رو بخونم. اولیش معاون عمرانی وزیر کشور اعلام کرده 1500 میلیارد تومان پروژه برای ارتقاء زیرساخت های اربعین تخصیص پیدا کرده. از اون طرف وزارت رفاه به پرسنلش ابلاغ کرده که 3 روز مرخصی تشویقی، 5 میلیون تومان کمک هزینه، 1 میلیون تومان برای هر یک از اعضای خانواده جهت اعزام به راه پیمایی اربعین پرداخت میشه. یعنی اگر فقط 20% از پرسنل وزارت رفاه به راه پیمایی برد، بار مالیش برای دولت 850 میلیارد تومان خواهد. اما در پاسخ به سوال شما که چرا اینطور هزینه میکنن و چرا هزینه ها رو داخل کشور و برای همه شهروندان نمیکنن، بلکه جمهوری اسلامی مدت هاست که ایرانی ها رو به دو دسته تقسیم کرده. اون شهروندانی که میتونه روشون حساب بکنه، میتونه امیدوار باشه که در زمان بروز هر گونه اعتراضی بیان ازش حمایت بکنه، به رغم نداشتن امکانات کافی، مشکلات معیشتی، بحران‌های مختلف در حوزه سلامت، محیط زیست و و و همه اینها، باز هم از جمهوری اسلامی حمایت بکنن. همین کسانی هستن که به اربعین میرن. ولی این کسانی که قرار نیست در مراسم اربعین شرکت بکنن و مراسم دیگری از این دست، اصلا لزومی نداره جمهوری اسلامی براشون هزینه بکنه. مدت هاست که اونها شهروندان درجه دوی هستن که نه مخاطب اخباری هستن که جمهوری اسلامی ترمیم میکنه، نه مخاطب سرمایه گذاری های جمهوری اسلامی هستن، اصلا فقط ادهی هستن که دارن در چارچوب مرزهای جغرافیایی ایران زندگی میکنن و اهمیتی برای حاکمیت نداره که حالا به جای اینکه یک همچین مبالغ بزرگی هزینه ارتقای زیرساخت های عراق بشه برای رفاه حال زائرین ایرانی اربعین، بیاد هزینه بشه فقط توی بخش های غربی کشور که میدونیم با چه فقر سنگینی دست به گریبان هستند، برای اینکه اندکی وضعیت زندگی بهتری داشته باشند، ولی اینا اصلا مخاطب جمهوری اسلامی نیستن. برای همین جمهوری اسلامی همواره همیشه راه اول انتخاب کرده، فقط به کسانی خدمات تعلق میگیره از وفاداریشون اطمینان داشته باشند.
در روزی که ایران و عربستان سعودی در کنار 4 کشور دیگر به عضویت در گروه اقتصادی بریکس دعوت شدند، علی باقری کنی هم در مصاحبه تلویزیونیش خبر داد که وزرای خارجه ایران، عراق و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، امارات، عربستان، قطر، کویت، بحرین و عمان قرار است در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کنند. این نشست در پایان شهریور ماه برگزار می شود. در همین زمینه هانا کاویانی با عبدالرسول دیو سالار، استاد مطالعات خاورمیانه، گفتگوی کرده که با هم می شنویم.
به هر حال مجموعی از این تحولات مثبت هستند، یعنی به ویژه تنش صدایی بین ایران و عربستان با وجود اینکه تو مراحل اولیه هست و به هر حال پیچیدگی های خیلی زیاد داره به ویژه در مستحکم کردن روابط، ولی به هر حال قدم های کوچکی هست در یه مسیری که شاید یه مقدار تنش رو در میان مدت یا در کوتاه مدت حداقل کاهش بده. من فکر میکنم هم ریاض هم تهران به هر حال یک برآوردی دارن و اونم این هست که رقابت به اون شکلی که رقابت رو در سالهای 2015 تا 2022 و اوایل 23 ادامه میدادن، اون شکل از رقابت منافعشون رو تامین نمیکنه. شاید شکل و نوع رقابت تغییر کرده، فضای سیاسی هم بین اینها باز میشه. اما باید بگم که مسئله خیلی پیچیده ای، یعنی چون چالش های بین روابط اینا عربستان فقط مربوط به خودشون نیست، مسئله اسرائیل، مسئله آمریکا، مسئله برنامه اتمی ایران مسئله است که بدون حل و فصلش در واقع پیشرفت روابط ایران عربستان محدوده.
آقای دیفسارار، زمانی که برجام داشت دربارش مذاکره میشد و پس از اینکه در سال 2015 به دست اومد، یکی از انتقاداتی که به اون توافق میشد این بود که مسئله منطقه رو بهش نپرداخته و این بازیگران منطقه‌ای درگیر این بازی برجام نشدند. از طرف دیگه ما مثلا شاهد یک روندی هستیم که آمریکا به شدت در تلاش برای برقراری روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی است. چنین نقشی بازی کردن توسط ایالات متحده، فاکتور اسرائیل به عنوان یک کشوری که به هر حال در این خاورمیانه هست، چگونه میتونه تاثیرگذار باشه بر این روند؟
ببینید، به هر حال فاکتور اسرائیل تاثیرگذار هست و به دو تا چالش اصلیش، اینی که خاورمیانه از لحاظ امنیتی با یه مسئله جدی مواجهه و اونم گسترش تسلیحات اتمی هست. این مسئله حل نشده و یکی از دلایل حل نشدنش علاوه بر ایران اسرائیل هست بدون شک. بدون هر حال سیاست اتمی اسرائیل سیاست مشکل زایی است و منطقه آری از تسلیحات اتمی در خاورمیانه رو در واقع مانع جدی در شکل‌گیری اون هست و در واقع ما هیچ چشم‌انداز روشنی نداریم از کنترل تسلیحات یا مسئله خلع سلاح، در حالی که خب یکی از بازیگران تو منطقه قطعا سلاح اتمی رو در اختیار داره. لذا این مشکل برای عرب ها هم هست، یعنی شما اگر با عربستانی ها صحبت بکنید، یکی از با مصری ها صحبت بکنید، یکی از موانع اصلی ساختار امنیتی منطقه رو در واقع این ابهام در مورد وضعیت اتمی اسرائیل میدونن. از اون ور خب برنامه اتمی ایران هم
در خبرهای همین روزها صحبت مذاکرات بین عربستان سعودی و چین رو داریم در زمینه ساخت تاسیسات اتمی توسط چین برای عربستان سعودی.
بله بله، به هر حال این نگرانی وجود داره، یعنی در واقع شاید یکی از آخرین جنبندی های بخش مهمی از کارشناسان خلع سلاح در سطح بین المللی این هست که واقعا چشم انداز روشنی برای خلع سلاح در خاورمیانه نیست، به دلیل بنبستی که ما الان درش قرار گرفتیم و کشوری مثل عربستان هم به دنبال این هستن. حالا شاید الان تو مرحله ساخت سلاح یا تفکری برای ساخت سلاح نداشته باشن، ولی با هر حال به عنوان یک آپشن، به عنوان یک ضرورت داشتن تکنولوژی اتمی رو اونها هم میبینن. بنابراین تصویر خیلی پیچیده است و متاسفانه چون رژیم های خلع سلاح در منطقه بهش احترام گذاشته نشدن توسط هیچ کدوم از بازیگرا، بنابراین ساخت این نظم امنیتی که به حال پایدار باشه هم واقعا چه حداقل در کوتاه مدت دیده نمیشه. فقط در مورد برنامه اتمی ایران هم اگه بخواد اشاره بکنم، این هست که عربستانی ها هم جور که اشاره کردم هنوز هم یکی از مسائل اصلی روی میزشون با ایران مسئله اتمی ایران هست، ولی شاید بنا به دلایل تاکتیکی این رو به عنوان در واقع کاندیشنال کردن یا در واقع مشروط کردن به پیشرفت‌هایی در سایر عرصه‌های مذاکره، اما معنیش اساساً این نیست که عربستان در حقیقت برنامه اتمی ایران الان براش عادی شده یا کم اهمیت‌تر شده یا مثلا تهدیدش کاهش پیدا کرده.
آیا به نظرتون تهران یک گوشه چشمی به روابط با غرب در پی این عادی سازی روابط در منطقه یا کاهش تنش در منطقه داره، یا کلن پیگیر بهبود رابطه یا عادی کردن رابطهش با کشورهای اروپایی و حتی آمریکا نیست؟
من فکر می‌کنم این حالت دوم بیشتر متصور هست. متاسفانه به هر حال برآورد تهران اشتباه هست. اگر فکر می‌کنن که به هر حال میتونن، و به نظر میاد اینجور فکر می‌کنن که میتونن تنش زدایی بکنن با منطقه در حالی که روابطشون با آمریکا و اروپا تو همین فضای پرتنش باقی بمونه، احساس می‌کنن اینها بردهای سیاست خارجی ایران هست و شاید نیاز به عادی سازی روابط با آمریکا و اروپا رو کم می‌کنه و بنابراین یک فضایی رو، فضای آزادی عمل بیشتری رو برای ایران در واقع عضویت در بریکس، عضویت در شانگهای، عادی سازی روابط ایجاد میکنه. متاسفانه این تصویر خیلی بدی داره، این اعتماد به نفس اشتباه و کاذب در تغییر رفتار جمهوری اسلامی و به ویژه در حال حتی اصلاحات داخلی. واقعا همین نگاه جمهوری اسلامی که فکر میکنه اگر این عادی سازی با عربستان و یا در قالب سازمان بین المللی دیگه اتفاق بیفته شاید وضعیتش بهتر بشه در نظام بین الملل، این کل این پروژه عادی سازی رو به نظرم مخدوش میکنه، شکننده میکنه، چون در ته این داستان کشورهای منطقه‌ای هم مثل عربستان و امارات حرفشون با آمریکایی‌ها در حوزه خلع سلاح، در حوزه اینکه ایران نباید به سلاح اتمی دست به دست داشته باشه یا سطحی از قابلیت‌های اتمی رو برای خودش حفظ بکنه، یکی هست. این اختلاف نظری بین واشنگتن، ریاض و ابوظبی تو این حوزه نیست.
درود بر سپیده قلیان. دختر شجاع، دختر ایران که توف انداخت تو صورت این بازجو خبرنگار آمن سادات ظریف‌پور. یه روزی بیاد که سپید جان این توفو بندازی تو صورت تمام سران جمهوری اسلامی که روزگار مردم ما رو به این شکلی که میبینی در آوردن.
درود به همه دوستان. یه مطلبی که میخوام عرض کنم شاید ربطی به این اوضاع احوال این روزا نداشته باشه، ولی خالی از ذات نیست بشنوید. امروز تو شهر ما اصفهان و محله‌ای که ما میشینیم سر شب بود، نشستیم تو منزل، احساس کردیم یکی کلید داره میندازه تو در و میخواد به زور وارد منزل بشه. در که وا کردیم دیدیم دو نفر، یکیشون سوار موتور و یکیشون پیاده با یه دست کلید، دو تاشون نقاب سیاه زده بودن، این دست کلید رو تک تک خونه ها داشتن امتحان میکردن که ببینن آیا دست کلید به کدوم خونه میخواد بخوره و وارد بشن بدون هیچ ترس و واهمه‌ای. ولی وقتی ما رو دیدن یکیشون به موتور فرار کرد و اون یکی رفت به یه ساختمان نیمه کاره. رفتیم دنبال ساختمان رو محاصره کردیم با اهالی و همسایه ها. وقتی به پلیس زنگ زدیم بعد نیم ساعت که اومده گفت من حکم ندارم وارد ساختمان مردم بشم، به خودتون برین، اگه دستگیرش کردیم و تونستیم بگیرینش به من بگین من بیام ببرمش. اینو میخوام بگم که پلیسی که به قول خودش برای ورود به ساختمان نیمه کاری که نگهبانم نداره دنبال حکم وروده، چطور بعد شبانه میز ملت با لباس ها و از تو رخت خواب ورم داره میبره، اونم به زور و مشت لگت، غیر این که خودشون دستشون با دوزا توی کاسته است و فساد از بالا تا پایین همه جا رو برداشته. ممنون، زنده باد زن، زندگی آزادی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان با مجله شب رادیو فردا با شما هستیم. اما مقامات عربستان سعودی به نشریه آمریکایی وال استریت جورنال گفتند که عربستان در حال بررسی پیشنهاد شرکت ملی هسته‌ای چین برای تأسیس یک نیروگاه هسته‌ای در خاک خودش است. در همین زمینه اردشیر طیبی گزارشی داره که با هم میشنویم.
نشریه آمریکایی وال استریت جورنال روز جمعه گزارش داد که عربستان سعودی در حال بررسی پیشنهاد چین برای ساخت نیروگاهی هسته‌ای است. این روزنامه به نقل از مقامات سعودی که نام آنها را فاش نکرده، گزارش داده که شرکت ملی هسته‌ای چین برای ساخت یک نیروگاه در استان شرقی عربستان سعودی برنامه‌ای را به این کشور پیشنهاد داده است. شرکت ملی هسته‌ای چین و وزارت خارجه دو کشور چین و عربستان سعودی هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. پیشتر گزارش شده بود که عربستان سعودی در گفتگوها با ایالات متحده برای عادی سازی روابط خود با اسرائیل خواستار ایجاد یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی در خاک خود به عنوان بخشی از این توافق شده بود. مقامات آمریکایی در گذشته گفتند که تنها در صورتی فناوری هسته‌ای را در اختیار عربستان می‌گذارند که این کشور از غنی‌سازی اورانیوم یا بازفراوری پلوتونیوم که دو مسیر برای ساخت سلاح هسته‌ای هستند اجتناب کند. نشریه وال استریت جورنال همچنین اضافه کرده که مقامات سعودی اذعان دارند بررسی این موضوع با چین راهی برای ترغیب دولت بایدن به مصالحه در مورد الزامات منع اشعاعی هسته‌ای در گفتگوها با عربستان سعودی است. پیشتر وزیر انرژی اسرائیل مخالفت خود را با ایده توسعه برنامه هسته‌ای عربستان به عنوان بخشی از تلاش آمریکا برای نزدیکتر کردن عربستان و اسرائیل ابراز کرده بود. عربستان سعودی از سال گذشته روابط نزدیکتری را با چین برقرار کرده است. در ماه مارس، میانجیگری چین منجر به از سرگیری روابط عربستان سعودی با رقیب منطقه‌ایش جمهوری اسلامی ایران شد. عربستان سعودی و چین همچنین روابط گسترده‌ای در زمینه انرژی دارند، چرا که یکی بزرگترین وارد کننده و دیگری بزرگترین صادرکننده نفت خام در جهان است. توافق‌های صلح موسوم به ابراهیم در زمان دولت دونالد ترامپ بین اسرائیل و چهار کشور امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و سودان به دست آمد، اما عربستان تاکنون از عادی سازی روابط با اسرائیل اجتناب کرده است. جو بایدن تا ماه گذشته تاکید داشت که تا عادی شدن روابط اسرائیل و عربستان راه درازی مانده. اما پس از سفر اخیر مشاور امنیت ملی کاخ سفید به عربستان، به سایت اکسیوس گفته بود که شاید عادی سازی روابط بین این دو کشور میسر باشد.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید. اما پیش از خداحافظی باید بگم که در ساعت 21:40 امروز سه‌شنبه، ببخشید امروز جمعه، زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر عمق 10 کیلومتری زمین حوالی دریاچه نمک در قم رو به لرزه درآورده. اما در مورد خسارت‌های وارد شده هنوز چیزی اعلام نشده. اما با این خبر به پایان مجله شب رادیو فردا هم رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای ما رو در اینستاگرام ما، در تلگرام ما جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.